محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ای یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی خیر خلقه و افضل بریته و سفیره و صفیه و نجیه و حبیبه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و داعین الی سبیله وعیبت علمه ولاسی ما بقیت الله الذی یملع الارزقستن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا فکن اللهم له ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزکت طبعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به صبوری حضرت زینب کبری سلام الله علیها و به اصرار او و به التهاب آن حضرت در چنین شبی شام غریبان ابی عبدالله که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت قلب نازنینش را شادمان بفرماید و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. اگر خاطر رفقا باشه عرض کردیم که عدل در وجود خود ما به معنای این است که در هر یک از صفات اخلاقی اعتدال را رعایت کنیم، نه جنبه افراط و نه جنبه تفریط به خود بگیریم. عرض کردیم مثلا جنبه تفریط و کوتاهی در بحث شجاعت این است که کسی جبن داشته باشد و ترس بیهوده، چون ترس بجا مثل ترس از برق سفاس، ترس از خطر واقعی عقلایی، این ترس عقلایی است و باید در آدمی باشه، که اگر نبود تهور یعنی افراط در شجاعت، تهور یعنی بیباکی بیهوده و نابخردانه و احمقانه، جان خود رو بیهوده و علکی به خطر انداختن و خطرهایی که هیچ فایده‌ای نداره و با همه هستی یا سلامت آدمی ممکنه بازی بکنه، اون میشه تهور. این طرف میشه جبن، مثل اینکه گفتیم شخص بیهوده از تاریکی میترسه، بیهوده فرض کنید از ارتفاع میترسه. دوستی سوال کرده بودن که از قضا من جبن دارم، یعنی ترس زیادی، خیلی زیادی، مثلا یک کسی خانمی از پرنده میترسه یا آقایی حتی از پرنده میترسه، از گربه میترسه، از سوسک که خب عموم اکثر خانما میترسن، یا مثلا از حشره میترسه. بس این نیست که بگیم که آقا سوس رو دوست داشته باشه، بس این است که وحشت نداره دیگه. حالا مثلا یه چیز اینجوری سوال کرده بودن که من مبتلام از قضا به این جبن، چه کنم؟ امیرالمومنین فرمود از اون چیزی که میترسی خودت رو در اون واقع کن. یعنی مثلا شخص از آسانسور سوار شدن میترسه، چهار مرتبه بره هر جور شده سوار بشه، یا از هواپیما سوار شدن میترسه. بعضی کارا خیلی عجیبه. این جورجرداغ مسیحی صاحب کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه، از بزرگترین نویسندگان جهان عرب و کتابش هم انصافاً کتاب بسیار خوبی است، امام علی آوای عدالت انسانی ترجمه فارسیش. خوب، یه شخصیت مسیحی در لبنان و بسیار عاشق امیرالمومنین همین بود که 200 بار نهج البلاغه رو خونده. 200 بار برای یه کنفرانسی کسی از دوستان ما رفته بود، دعوت کرده بود که ایشون بیاد و دعوتش کرده بود به دمشق در زمانی که هنوز سوریه امنیت داشت، و ایشون گفته بود که نه، من فقط با ماشین میام. چرا؟ گفته بود که من به شدت از هواپیما میترسم و یه بار سوار شدم دیگه سوار نشدم. خب چه باید بکنه کسی که اینجور ترسه؟ یا از تاریکی میترسه؟ امیرالمومنین فرمودند که در او خودتو واقع کن، یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، بعد ببینه آقا خبری نیست، ترست میریزه. ولی کن بحثی که امشب خواستیم عرض بکنیم این است که یکی از مباحث سخت و دقیق در مباحث تربیتی اخلاقی نسبت به خودمون این است که مرز اخلاقی اعتماد به نفس و عجب کجاست. اگر آدم اعتماد به نفس نداشته باشه کاری رو نمیتونه انجام بده. یعنی فرض کنید بنده اگر میخوام پشت این میکروفون بشینم از دم در با خودم بگم من که نمیتونم، اصلا معلوم نیست بتونم حرف بزنم، حالا اگر رفتم بالا خراب کردم، ضایع کردم، چی میشه؟ اعتماد به نفس نداشته باشم خب نمیتونم کارم انجام بدم. هر کسی در هر کار خودش. ولی عجب چیه؟ یک ماه رمضان در عشاق الحسین راجع به عجب صحبت کردیم. این تو با هم خیلی نزدیکن. آنچه که در روایات ما آمده و توقع داریم که دوستان باز هیئتی بیشتر این را رعایت کنن این است که مؤمن متواضع و افتاده است و خاکساره. در مؤمن جبروتی نیست، در مؤمن تجبری نیست، در مؤمن زورگویی نیست، گردن کشی نیست، سرفرازی به معنای متکبر بودن و با دماغ بالا حرکت کردن نیست. مؤمن فروهشته است، حتی راه رفتنش متواضعانه است، حتی نشستنش، یا حالا مثلا مطالبی هست که نسبت به نشستن و آداب نشستن که شاید قبلا گفتیم یا انشالله رمضان آینده اگر توفیق بود و زنده بودیم خواهیم گفت که نشستن متکبرانه چیه، غذا خوردن متکبرانه چیه، سواری یعنی با اتومبیل رفتن یا با اسب رفتن متکبرانه چیه و متجبرانه و متواضعانش چیه. مسلم تواضع خوبه، مسلم افتادگی خوبه، اما روحیه‌ای که سزاست در یک مؤمن باشد این است که زیاد خود رو کم بینگارد، از خودش عمل زیاد رو کم ببینه و عمل کم دیگران رو زیاد ببینه. و اگه دقت بکنید دقیقا ما عکس داریم عمل میکنیم. ما نه منظورم شما باشه، عموم. یعنی یه خانمی باید در داخل خانه احساس بکنه که من که وظیفه همسریم رو اونچنان که باید و شاید انجام ندادم، از هر انگشتش یه هنری میریزه، غذا پخته گذاشته سر سفره که واقعا زحمت کشیده و با هنرمندی پخته، سفره آرایی کرده، ولی نه اینکه به زبون بیاره تعارف، واقعا ته دلش این باشه که من کاری نکردم، من که وظیفه‌مو انجام دادم، باید این کارو می‌کردم. و بالعکس شوهرش اگر براش جون میده، اگر داره جون میکنه که تأمین هزینه زندگی و نمیدونم اجاره و چه و چه و چه و چه و خرج و برج همه رو بده، بعد بگه من طلبکار نیستم که از زن و بچه‌ام، من وظیفه‌مو بودم انجام دادم، وظیفه‌مو دارم انجام میدم، باید از زندگی زن و بچه‌مو تأمین کنم. حالا واقعا بیش از حد زن و بچهش داره کار میکنه، جانفشانی میکنه، بهشون میرسه، ولی درون خودش باید اعتقادش باشه که من کاری نکردم، وظیفه من انجام داده. این صفت یک مؤمنه. خب تصور بکنید اگر همچین چیزی اتفاق بیفته چطور میشه؟ هر دو از هم متشکرن، ولی عکسه که معمولا ما میگه آقا من این براش این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم و طلبکارم، و او هم در مقابل، به مقابل رفیقت هم همین جوره، مقابل استادت هم همین جوره. باور بفرمایید که ما برخی از اساتید داشتیم که انصافاً از بگو از پدر مهربان‌تر، اینقدر زحمت کشیدن. بنده استادی داشتم که خدا به ایشون طول عمر و عزت بیشتر بده، در یه مقطعی من شاید 18 سالم بود زخم معده یه شدید عجیب و غریب داشتم، برخی روزا درد معدم میگرفت، توی اتاقم میافتادم غلط میزدم از شدت درد، خب نمیتونستم برم سر کلاس. ایشون برای اینکه من عقب نیفتم کلاس خصوصی برای من شروع کرد، چون طلبه‌ها که نمیتونستن کلاسشون رو تعطیل کنن به خاطر من، یه ساعت دیگه یه کلاس دیگه برای من شروع کرد. مثلا من ساعت 2 درد میگرفت معدم، ایشون صبر میکرد تا ساعت 3 درس میداد. خب بعد کسی نبود با من مباحثه بکنه، خود ایشون طلبه‌ها میدونن اون زمان کفایه میخون، من چی میخوندم؟ من هدایه میخوندم، مثلا تفاوت بگو 7 سال مثلا 6 سال. بعد خود ایشون با من مباحثه میکرد، خود ایشون میومد با من مباحثه میکرد چقدر زحمت کشید. الان هم هر وقت من به ایشون میبوسم دستشون رو میبوسم میگم آقا شما حق حیات دارید، میگم اصلا کاری نکردم. شما کاری نکردید؟ میگه نه، من میخندم. من چیکار خاصی بکنم؟ یه درس خوبی که از کربلا میگیریم همینه دیگه. حالا باز مرور نکنیم الان با این خستگی بدنهای شما و آدم رحمش میاد دلتون عرض میشود که مرتب آزرده بشه. سعید ابن عبدالله که تیرا رو به صورت و سینش گرفت، سرش افتاد به دامن امام، چی گفت؟ هنوز شک داره که اصلا کاری کرده یا نکرده. ارزیت اندی آقا راضی شد، اوفیت وفا کرد. خیلی ها الان اگر بنده بزنم تو صورتم یا سینم میزنم صورتم، سینم کبود میشه. امام حسین انقدر برای سینه زدم سینم کبود شده. مثال 18 چوبه تیر به سینش و صورتش خورده، الانم یه نفس دیگه بکشه تمومه. اون یک نفس رو نگرانه، دلواپسه، میگه آقا عوفید، من وفا کردم. امام به گریه افتاده، قبلا چطور وفا نکردی؟ جوانم بوده، 22 سالش بود. پس بچه هیئتی امام حسینی باید در مقابل پدرش، یا آقا پدر من برای من همه کار کرده. دیدید بچه‌ای که طلبکارن، هر کاری پدر مادر بکنه اون طلبکاره. کنهو پدر رو آفریدن برای نوکری او و مادر رو آفریدن برای کنیزی. یه روزی آمده منزل، مادرش غذا نپخته. بچه حق نداره جوون قرولند کنه، مگه مادر آشپزتون آشپز باشیه؟ باید این بالعکس بیاد که مادر اگه شد مثلا به تاریخ رسید، دستتون به دهانتون رسید، این کارو بکنید. برید خونه مادرتون بگید شما امروز پخت و پز نکنید، من این چیزی میگیرم میام. عکس. حالا هزار تا از این جور مثالا بخوای بزنی میتونی بزنی دیگه، که هر کی در هر جایی در هر موقعیتی هست کار خودش کم ببینه. در کارهای اجتماعی انشاءالله مسئولیت پیدا بکنید، مدیریت خوبی داشته باشید، مدیرهای امینی باشید، خائن نباشید، امام حسینی باشید، کمک بکنید به دین، کمک بکنید به شاعر دینی در جامعه. شما واقعا اگر یک مدیر اون چیزی که ما میگیم در روایات باشه، وقتی پستش تموم شد، کارش تموم شد، باید بیاد یک عذرخواهی مفصل بکنه، بگه من واقعا کوتاهی کردم و واقعا هم در خودش اینو ببینه که کوتاهی کردم، نه به زمان بگه بله البته بنده کوتاهی کردم، ولی تو دلش بگه من خیلی هنر کردم، خیلی هم شاهکار کردم، تخم دو زردم کردم، باید ممنونم از من باشید. حتی اگر بهش بگن که آقا بیا مثلا آمار بده، بعد بگه آقا مثلا کاری نکردم که آمار بدم، نه اینکه پول مثلا بین المال رو میلیون ها یا میلیارد خرج بکنه که آقا مثلا فرض کنید که یه چیزی منتشر کنیم، بروشوری که ما چنین کردیم و کردیم ما چنین. مؤمن اینه، مؤمن کم زیاد خودش رو کم میبینه و کم دیگران رو زیاد میبینه، کم دیگران رو زیاد میبینه، از دیگران اندک خوبی رو زیاد میبینه و از خودش بسیار خوبی رو اصلا نمیبیند، میگه من کاری نکردم. چه کسی مانند فاطمه زهرا سلام الله علیها در راه امیرالمؤمنین جان فشانی کرده و دفاع کرده و هستیش رو پای امیرالمؤمنین ریخته؟ بارها من درس کردم خدمت شما که فاطمه زهرا هم شب آخر عرض میکرد یا علی حلالم کن. ببینید تواضع رو، طلبی نداشت که یا علی چرا از من دفاع نکردی، چرا این رو نزدی، نه این بر میفرمود اجعلنی فی هل یبنم، پسرمو حلالم کن. و باز عرض میکنم هزار تا مثال بزن. اگر اینجوری بشه که هر کسی بگه آقا ما کاری نکردیم، یعنی الان ما باید بگیم که آقایان خدمت گزاران جلسه عشاق الحسین که از سر شب آمدید، کار کردید، چای دم کردید، غذا رو خودتون پختید، یکی رفته برنجش آورده، یکی دم شسته، یکی آبکش کرده، یکی دم کرده، یکی استکان شسته، یکی برق درست کرده، یکی صوت درست کرده. بعد که ما رفتیم باز اینا تا 2-3 ساعت کار میکردن، شب سحر رفتن خونه شون. ما از شما ممنونیم، 10 شب 11 شب شما زحمت کشیدید، چراغ روشن کردید، ما آمدیم اینجا، میکروفونمون هم گذاشتید، لیوان آبمون هم گذاشتید، دستمال کاغذی هم گذاشتید، من چند تا کلمه حرف زدم. خب اونا باید چه کنن؟ باید بگن آقا ما از شما مستمع ها ممنونیم که اگه ما همه این کارا رو کرده بودیم و شما نمی آمدید، سیاهی لشکر امام حسین نمی شدید، رونق افزای عزای امام حسین نمی شدید، گریه های شما نبود، زجه های شما نبود، مثلا یک کسی برای باباش ختم بگیره، مسجد بگیره، خب خرما بگیره، میوه بگیره، چای بگیره، دم در واسطه هیچ کی نمیاد. هر کی که میاد میگه آقا متشکرم، زحمت کشیدید، محبت فرمودید، آمدید، تسلیت به ما بگید. خب خدمتگزاران هم باید از شما تشکر کنند که شما آمدید. بدون شما مجلس نمیشد. من باید از شما متشکر باشم. خب اگه شما نبودید برای دیوار حرف میزدم. دیر آمدم، مراعات کردید، تحمل کردید. زود آمدم، زیاد حرف زدم، کم حرف زدم، تند شدم تو صحبت. من یه تذکری بدم، امروز شاید 4-5 پیام برای من آمد، من که نبودم و نفهمیدم، چون رفتم و دم در نشستم و بعد هم رفتم. برخی از رفقا پیام دادن به من، یه عزیزی آمد توی بیرونی به من گفت که آقا مثلا فلان عزیز مداحمون داشتن دیشب میخوندن و 2-3 نفر جلوشون رد شدن، چی شدن؟ ایشون ناراحت شده و توهین کرده به سین زنها. من گفتم که خب حالا شما تذکر بدید، حق نداشتم چنین چیزی بگه. گفتم شما حق دارید، درسته، اما مگه ایشون معصومه؟ گفت نه، ایشون یک کسی مثل شماست، یه جوان 22 ساله مثل شما. بعد یه لحظه خودت رو جای او بذار که از صبح مثلا این مجلس دهمشه، 10 جا رفته خونده و شما تا وقتی این میکروفون دستت نباشه و قرار باشه 500 نفر رو اداره کنی، متوجه نمیشی که قصه چیه، که چقدر کار سختی کنترل یک جمعیت. حالا یه وقت هست الان شما آرام نشستید، بنده هم دارم آرام صحبت میکنم، یه وقت هست 1000 نفر غرق شورن، یکی داره جیغ میکشه، یکی بلد سینه بزنه، یکی اصلا هنوز بلد نیست، چپ میزنه، راست میزنه، اینا رو مرتب اداره کردن واقعا کار مشکلیه. حالا 10 تا مجلس هم رفته باشه، صداش بالا نمیاد، جونش داره به لبش میاد، اومده ساعت 1 نصف شب برای تو بخونه، شال تو برداشتی، نمیدونم بچه تو اینجا فرستادی، میگه آقا چرا تشر زده که بچه تو بردار. خب بچه دلش نمیشکنه؟ یکم شما همچین یکی بفهمی نفهمی. اگه 100 تا بیاد بچه اینجا، خب بیاد ریز سرم، اما واقعا باید بیاد؟ واقعا باید بیاد؟ واقعا باید بچه رو بیاره اینجا؟ من دیدم که الان خب بچه ها توی آغوش مادرانشون هم میبینید دارن حرف میزنن، بچه ها حرف، بچه ها که میشه خفه کرد بزنن حرف بزنن، خانوم ها میبینید بچه ها رو هیس نکنن که بچه ها اغدهی نشه منید سما موسیقی، بسید اصلا حرف بزنن، مهم نیست، دقت میفرمایید. اما من دیدم که مثلا یه خانم یه بچه ای رو فرستاده پیش پدرش، پدرم آمده درست جلوی همین منبر من نشسته، بچه هم همینجور رنگ رنگ میکنه. خب چی کارش کنم؟ اما 1000 نفر جمعیت رو تو معطل کردی، خب میرفتم کنار نشستی. حالا من اگر یک تشریبی این زدم، این آقای مدعا اگر یک تشریبی زده، میگن فلان لفظ رو گفته که شما نفهمید یا مثلا بیشعورید، گفته اشتباه کردی، شما اشتباه نکردی تو عمره، خب چی کارش کنم؟ خب امشب یه دارش بزنم اینجا یا حدش بزنیم، بخواب نمیشه لاغ بزنیم. آقا تذکر جدی بدید. باشه تذکر جدی هم میدیم، پاید همو تعمل کنیم. من 100 مرتبه گفتم ما آدم های ناقص العقل نافهمه کج زمان غیبتیم که خود رو بار آمدیم، یه مش گیاه خود رویم، کج و موبش بار آمدیم، باید با هم بسازیم. من 100 تا عیب دارم، شما 5 تا عیب داری، گل بیخار کجاست؟ هر گلی یک خانی داره. فرمود به دنبال رفیق بی عیب نماش که بی رفیق میمانی. یه کسی 10 سال میاد مرد میکنه، 5 سال مثلا همین عزیزمون داره میکنه، حق به گردن شما نداره، حالا یه مرتبه خسته بود و عصبانی چنان پیام میدی که الان مثلا فرض بفرمایید که ایشون معاون ابوبکر بغدادی و ما باید یه کاریش بکنیم، یا قاتل شهید حجاجیه، یه چیزی که دهنش در رفت اشتباه کرده است. من دفاع نمی کنم، دفاع نمی کنم، ولی انصاف خوب چیزیه دیگه. آقا این بچه دلش نمیشکنه، چی میگم؟ مثل اینکه عبور ممنوع بری پلیس جلوتو نگر بداره بگه آقا چرا اینجوری من صحبت میکنم، من دلم میشکنه. دلت میشکنه؟ تو اینقدر مثلا نازک نارنجی هستی چرا میای بیرون اصلا عزیزم؟ یه مجلس رو 1000 نفر جمعیت، اونم شب مصیبت، شب مصیبت، اوج مصیبت، شب عاشورا، صدا در نمیاد، این مغز داره میترکه از این بانداوی صداها. همین عزیزمون که شما میگی تذکر جدی بدید و او اولتیماتوم بدید مثل اولتیماتوم ترامپ مثلا به کره جنوبی، خب این بنده خدا 2 ساعت وزنی آماش فروش ها خونده، خیس عرق آمده اینجا میکروفون گرفته، داره ریتم این نوحه رو پیاده میکنه، بلند میشه از این برمه که من کاپشن رو بردارم، خب بر ندار. حالا تو آمدی هم برداشت بیم از کوره در روی چیزی گفت. آقا تذکر، یعنی من جوری برای من پیام آمد و گفتن چنین و چنانه که گفتم این نکنه، گفته مثلا فرض بفرمایید که یزید امام حسین نکشته، یکی دیگه کشته، یه مشکلی مثلا اعتقادی پیش آمده. بابا ما رفیقیم، برادریم، حالا ما یکی چی به او میگیم، او چی به او به شما بگه، مثلا یکی به من بگه بیشعور، خب تا یه قسمتی بیشعور هستن دیگه، بگه نفهم، مگه همه چیزای عالم من میفهمم، بگه بیعقل، مگه عقل و کل منم، عقل و کل پیغمبر، اینجوری حساب کنیم این آسان. گاهی بچه آدم به آدم درس میده. من یه روزی از یک کسی ناراحت بودم، بعد گفتم این من اینجوری گفته، پسر بزرگ که من به من گفتش که خب بابا حالا انقدر ناراحت نباشید دیگه، دعوا کردید با هم، تو دعوا که حلوا پخش نمی‌کنن دیگه، اونم قصدی نداشته، عصبانی شده، یه چیز از کوره در رفته گفته، از دهنش پریده، بعدم پشیمون شده، انقدر مهم نیست. فکر کردم خیلی دور از احدی حرف نمیزنه، راست میگه دیگه، تو تا حالا عصبانی نشدی یه چیزی به یه کسی بگی بعد بگی مثلا اینجوری هم درست نبود بگیم دیگه، ولی گفتی دیگه، حالا تا قیامت با تو قطع روابط دیپلماتیک بکنه که مثلا تو گفتی که بالای چشمت ابرویی. پس باید برگردیم به این که یه مقدار زیادی از این اختلافات خانوادگی و طلاق ها مربوط به دقیقاً همینه. پدر خانم هم به من اینجوری گفته، عرض کردم یه جوانی آمده بود به من میگفت که شما ختم زیارت عاشورا گفتی چله بردارید، اینجوری 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 زیارت ششم و دورکت و بعد چطلن و صد سلام و فلان و دعای القمه هر حاجت داشتید برآورده میشه. من چله زیارت عاشورا برداشتم، 2 ماه گذشته حاجتم برآورده نشده. گفتم امکان نداره؟ گفت امکان داره، شما گفتی اگه حاجتتون برآورده نشود قصه مال 10 سال پیش، من عمامم بردارم، عمامتو بردار. بله. شما مگه نگفتید رو منبر؟ گفتم چرا؟ گفتم شاید اون قسمت چون نخوندی؟ گفت خونده. القمه رو نخوندی؟ گفت خوندم. اینجوری هر چی ما گفتیم گفت خوندم، بعد عمامه رو برداری. عجب. آخرش گفتیم یا امام حسین داد ما برس، به داد عمامه‌مون برس. اینم ول نمی‌کنه، یه آدم نیست که بتونه هر روز زنگ بزنه که آقا عمامه. به دلم افتاد ازش بپرسم که خب تو چی از خدا خواستی که حاجتتو نداده؟ گفت من 40 روز، اول که نمیگفت، بعد گفت ما اصرار کردیم که نه نشد دیگه، اگه قرار ما عمامم رو بردیم تو هم باید بگی چی از خدا میخواستی که بهت ندادن. گفت من از خدا خواسته بودم پدر خانومم تعیینم کرده کیفیت کار رو، پدر خانومم جلوی من، البته یعنی نه اینکه مثلا خبرش رو برای میاد، جلوی من تصادف کنه و تیکه تیکه بشه، مکار نداره، یه پراید براش بخر، شاید اینجوری بشه، مچاله بشه تیکتی. پدر خانومم، بعد ببینید چه آدم علاف بی خود عوضی بوده که 40 روز روز 2 ساعت و نیم نشسته گفته اللهم لعن اول ظالم ظلم حق ما، وای خدا من برای آدم شدن حال ندارم اینو بکنم، این برای تیکتی شدن پدر خانومش. خیلی ها روز 2 ساعت و نیم طول میکشه اون ذکری که من میگم، 40 روز هم خونده، یه روز هم ترک نکرده. روز 40 من منتظر بوده که ببینه. گفتم خب حالا مگه پدرخانه بیچاره چی کار کرده؟ گفت جلوی فامیل همه نشسته بودن. یه کلمه گفت من همچین ضایع کرد که خواستم برم تو زمین. الله اکبر. یعنی برای یک کلمه ای که او گفته باید امام حسین و ابوالفضل و جبرئیل و میکائیل و عزرائیل هم باید بیاد اجرا کنه پروژه رو که اینو تیکه تیکش کنن که یک کلام به تو گفته؟ و تو کی هستی؟ چقدر آخه غرور، چقدر خود بزرگ بینی که یعنی واقعا اگر یک کسی در حق من ظلم میکرده باید نابود بشه. آقا یک کسی کیف منو زد، کیف منو زد، کیف بودمونو از شما چه بینها؟ دو سال پیش گم کردیم، پیدا نشد که نشد، زمین آسمون دیم نخه پیدا نمیشه، کارت نمیدونم معافیمون توش، کارت شناسایی تو، کارت ملی تو، همه مدارکمون تو، کیف جیبی، دیم پیدا نمیشه. بعد از یه هفته صبح بچه ها گفتن که پلاستیک افتاده تو حیات منزل در قم، رفتیم برداشتیم دیدیم کارت ملی تون، کارت شناسایی، همه کارت ها هست، پولی در کار نیست، خود کیفه، کیف چرمی، خود کیفه هم فرستاده، یه نامه هم نوشته، سلام علیکم، من رفتگر محل شما هستم. 3 ماه بود اجاره خونم رو پرداخت نکرده بودن و به حدی که خونم نمیتونستم برم، 7-8 شب بود، چون صابخونه میومد در خونمون، آواره بودم، صبح سهر آمدم در خونتون رو جارو کنم، دیدم این کیف افتاده، برداشتم دیدم دقیقاً همون پول 3 ماه اجاره منه. با نهایت خوشحالی خدا رسون رفتم اجارم رو دادم، فعلا عرض می شود که میشینم. هر وقت داشتم چون کارت بانکتون بود شمارش رو برداشتم میریزم به کارتتون، التماس دعا و تمام، نه امضایی نه چیزی، نه منم خندم گرفت، هم گفتم حالا هم برام جالب بود اصل کار که حالا اون رقم باید مطابق مثلا اون باشه و بالاخره خدا براش رسونده، ما هم چاره ای نداریم که راضی باشیم. مادر بچه های من حرف قشنگی به من زدن، گفتن که آقا این الان حلالش کنید و اصل پولو به این ببخشید که برای این پول این گیر نباشه قیامت. حالا یه رقمی رزق ما با خداست، ولی این قیامت گیر نباشه. حالا یارو یک مثلا خدای نکنه 10,000 تومانی از این خورده، من اگر در روز قیامت حتما، یعنی یک موهب امیرالمومنین رو باید ببرن به جهنم و با عمر محشور کنن و با ارمله بگذارن تو یک قفس و گرز آهنین به سرش بزنن، خب که 5,000 تومان تو خورده، نه 5,000,000 تومان، هرچی خورده. مؤمن خاکه، خاکساره، افتاده است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی. افتادگی به این نیست که مثلا فقط دست رو بذاری رو سینه بگید مخلصیم پخلصیم از این حرفا داشت منشیا، واقعا در رفتارش باید مؤمن داره سهله، نرم خویه. در روایات داریم که مؤمن حتی تو معاملات تو داد و ستد سختگیری نمی کنه. خدا پدراتون رو بیامرزه و براتون نگه داره اگر هستن. پدر من به من میگفتش که بابا من همیشه رزقم خوب بوده، واسه بوده. میدونی چرا؟ گفتم نه. گفت من در معامله با مردم سخت نمیگرفتم، زمین میفروختم، کارشون بیشتر زمین بود. طرف میومد میگفتش که آقا نصفش رو قسطی بگیر، میگفتم نصفش قسطی، اینقدر کم کن، میگفتم اینقدر کم کن. در نهایت من سود این کار رو دیدم که به مردم سهل میگرفتم. سهل بگیر، خدا بهت سهل میگیر. هر جور معامله کنی با مردم، خدا هم باهات همین جور معامله میکنه. یه آقایی بود در تهران، چشمش خیلی ضعیف بود، شماره چشمش 12 بالاتر بود، از این عینکای تااستکانی عجیب و غریب میزد. بعد این هر کاری داد و ستدی که خودش داشت، قدیم که این موبایل ها و این حسابداری های مدرن و نرم افزار های حسابداری، تا همین 20 سال پیش نرم افزار حسابداری وجود نداشت تو بازار، واقعا وجود نداشت. باید حساب میکردن با ماشین حساب، یکم قدیمی ها تراشون با چتکه حساب میکردن، الان این چلو کبابی امید با چتکه حساب میکنه، عتیقه گذاشته اونجا و تلق 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 میزنه حساب میکنه. خب این چیزی که میخواست برای کسی معامله چیزی انجام بده، تا قرون آخرش رو فاکتورش مو رو از ماست ماست از ما چی میگن؟ میکشید و مته به خشخاش میگذاشتی که حسابه رو بکش. ولی همه میدانستن که برای هیئت امام حسین هر وقت بهش مراجعه میکردن میگفتن آقا مثلا فرض کن برای غذای شب عاشورا، برای مثلا فرض کن مخارج صوتمون، بلا فاصله پول میداد. نمیگفت که چیشو بیارید، فاکتورشو بیارید. فاکتورش رو که میبردن که آقا مثلا اینقدر پول قیمه شد، اینقدر پول روغن شد، هیئتی ها میبردن. این بدون که نگاه بکنه، بدون نگاه کردن میگذاشت توی کشوش و پولشو میداد. میگفت با امام حسین اینجوری معامله میکنم. تو کار امام حسین اینجوری. وقتی که ایشون از دنیا رفت، اون آقایی که مجلس ختمش منبر رفت، یک کلام درست گفت. گفت یا ابا عبدالله، من یک کلام حرف حساب با شما دارم. این تو حساب خودش و دادستادش با مردم مو رو از ماس میکشید و پدر طرف رو در میورد. نوبت شما که میرسید چشم بسته قبول میکرد. شما هم الان کار اینو، پرونده اینو چشم بسته امضا کن. او چکای کار شما رو چشم بسته امضا میکرد. شما هم چک اعمال او را چشم بسته امضا کن. چه این آقای خطیب بگه چه نگه، امام حسین این کارو میکنه. اللهم اینی اعوذ بک من سوء الحساب، خدایا به تو پناه میبرم از سوء حساب. شنیدید این رو تو دعاها خوندید؟ خدایا به تو پناه میبرم از سوء حساب، از اینکه از من بد حساب بکش. امام صادق سلام الله علیه به کسی فرمودن که مگر خدایا عادل میشه که بد حساب بکشه؟ گفت نه آقا. بحث ما چی بود؟ ده شب عدل. خدای عادل میشه بعد از کسی بد حساب بکشه؟ نه، چون عادله. پس امام فرمودن پس سوء حساب یعنی چی؟ گفت نمیدونم آقا، موندم. امام فرمود سوء حساب یعنی اینکه خدا بخواد واقعا حساب بکشه ازت، بخواد حسابتو دقیق بکشه. هر غیبتی کردم، هر نگاهی، کوچکترین نگاه منو بیاره وسط، بخواد به عدلش باید رفتار کنه. نزا در روایات در ادعیه داریم اللهم عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا با عدلت با من رفتار نکن. یعنی چی؟ یعنی ظلم کن به من؟ نه، یعنی اگه واقعا بخوای اعمال منو بذاری رو کفه ترازوی درست حسابی و درست بکشی چی؟ من باختم، پوش در میاد. واقعا بخوای محک بزنی اعمال منو، همش قلابی در میاد، همش توش کمی ریا داره، همش توش فضله نجس موش ریا دویده. باطلش کردم، یا بعد تعریف کردم از خودم، یا بعد گفتم ما چنین و چنان کردیم، یا منت گذاشتم. ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. بعد یه قصه شیرینی داره. آمد پیش امام عرض کرد که آقا یه طلبی از این پسر عمومون داشتیم و خوشحال گرفتم. گرفتی؟ بعد گفت آقا گرفتمش، به قول ما شیرین گرفتم، خوب گرفتم، تا قرون آخرش ازش گرفتم. خیلی هم مباهات میکرد و شنگول و بشکن میزد که تا قرون آخرشو گرفتم. پدرشو در آورده، از من مالی مرمه میخوری ها. چلو امام، امام علیه السلام فرمودن پس تا قرون آخرش رو به قول ما ازش گرفتی، تا درهم آخر حقت رو گرفتی؟ گفت بله آقا. امام فرمودن که خب اگر خدا هم بخواد با تو اینجوری رفتار کنه که تا درهم آخرش و حقش رو ازت بگیره چیکار میکنی؟ سا خیلی سخت نگیر، یکم بذار طرف او بره. پدر من در یک دوره قماش فروشی داشته، من شاید یه ماه رفتم پشت پاچار. پارچه رو که متر میکردیم، میگو بابا پارچه رو که متر کردی یه 10 ثانیه بر ببر، بیشتر ببر، بذار طرف او بره. خدایی نکرده اینو داره قیچی میزنی کج بره 10 ثانیه، همه چیز میشه نجس دیگه. و بقالای قدیمی همینجور بودن، نمیدونم هر کسی قدیم کار میکرد اینجوری بود. که یه چیزی اضافی میترسید، میگه آقا طرف او بره که من ضرر نکردم، اما اگه طرف من بیاد هیهات، حالا بیا قیامت مثلا برای یه گاهی مثلا میری بقالی یا راننده تاکسی مثلا میشه 5500 تومن، میگه آقا 500 تومنش طلبمون، میگم نه عزیز جان تو 1000 تومن من میدم، 500 تومن طلب ما، قیامت بره 500 تومن تو ما معطل باشیم، آخون سر پل قرار بگیری نگر دارن که 500 تومن تاکسی رو گفت طلبمون پیداش نکردی بدی، تو بیا 500 تومن طلب ما طرف تو بره. بعد آخرش اینه، سهل بگیری تا خدا بهتون سهل بگیره، رحم کنی تا خدا بهتون رحم کنه، تواضع کنی تا خدا بالاتون ببره. خودتون رو کم ببینید واقعا و کم بدانید واقعا تا خدا شما را زیاد کنه. خودتون رو واقعا، خودمون رو ببخشید، واقعا کوچیک ببینیم، واقعا کوچیک ببینیم تا خدا ما رو بزرگ بکنه. آمده به من میگه یک کسی در از کربلا می آمدیم عرفه تو فرودگاه امام در تهران، که از مدعای معروف تهران آمد و سلام عروسی حاج آقا گفتم من، گفت من غیبت شما رو کردم حلال کنی؟ گفتم حلال. گفت نه توضیح بدم؟ گفتم لازم نیست. گفت حالا اجازه بدید بگم، من به یک جایی از مطالب شما رو منبر ایراد داشتم، یکی از رفقام گفتم. گفتم خب چه اب داره که ایراد داشته باشی؟ بنده حامد معاونیان نه جزء اصول دینه نه جزء فروع دینه، 100 تا ایراد داشت، بسیار مهم نیست. خوب کردی اصلا گفتی. من وقتی صحبت میکنیم قرار است که ما بگیم عین وحی، ما هیچ اشتباهی نیست، گاهی تو کلاممون حواسمون رو چرت و پرت میگیم، عصبانی میشیم، یا آیه رو غلط میخونیم، میشه دیگه. ما که معصوم نیستیم، نه که معصوم نیستیم، پر خطایی مامو جان، نه اصول دینم، نه فروع دینم، نه حرمت من حرمت امام زمانه، نه خی آقا این حرفا نیست که بگم اگر کسی به امامه من یا به بنده توهین کرد به امام زمان توهین کرده، کسی که به امام زمان توهین کرده به پیغمبر توهین کرده، کسی که به پیغمبر توهین کرده به خدا توهین کرده، پس اقتلو، بکشید این که به من تو با با من یه بدبخت بیچاره مثل تو. مگه ما کی؟ به پدر من توهین کرده، خب خدا پدر تو رو بیامرز. لذا امام صادق به عنوان بصری، که قصه و عنوان بصری رو برید مطالعه کنید، شب شام غریبان شما خسته اید، همه تون، منم خستم، همه من خسته ایم، و شاید بسیاری از شما استخون دردید، بدنتون درد میکنه، خوابتون میاد، بسیاری از چشما معلومه، از چهره ها معلومه، ولی امشب همه من میریم الان در رخت خواب بخوابیم دیگه. خیلی امشب، ببین امشب یک سوم جمعیت دیشب آمده، از دیشب تا حالا که محبتشون مردم به امام حسین کم نشده، خسته نمیکشن، الان تو خونه هاشون خوابیدن افتادن، شما هم بری میفتی. شب شام غریبان، من الان خودم حالم اینجوری که دارم حرف میزنم، الان اگه چشمم رو بندم خوابم میبره، یعنی یک دقیقه بگذره چشمم رو هم بره خوابم میبره. مگه امروز ما چیکار کردیم؟ امروز اونایی که خدمت گزاران بودید، اصلی که برنج مزعفر خوردید، قیمه خوردید، نوشابتون دادن، ماستون دادن، هر جا رفتید دم در چایی دادن، خورما دادن، درسته؟ روی فرش نمیدونم چند ست شانه نشستید، کولرها رو روشن کردن، روشن کردن یا نکردن؟ یه چهار قطره اشک ریختیم. بیش از این بوده؟ نه. دیگه اون بچه هامون که خودشونو کشتن 4 تا زدن تو صورتشون. اون خانم هایی که خودشونو کشتن 4 تا خراشی دیگه داشته. غیر از اینه؟ نه. ولی واقعا ببین من دستم رو با چی گرفتم؟ به دست های منبر گرفتم. یعنی دارم خودم رو نگه دارم. نا ندارم درست بیشینم. پدر و مادرم با قربان. بی بی جان. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الوفا اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین، زن نباشد زینب و مرد است او، بلکه در مردانگی فرد است او. کی میتواند بفهمد خستگی امشب زینب چیه؟ من به زینب کبرا چه عرض کنم؟ کی میتواند بفهمد خستگی رقیه امشب چقدر بوده؟ سلام عزیز جان. الان شما جوونید، حضرت عباسی جوانای رشید قویتون، همونایی که مثلا فرض کن که زیبایی اندام کار میکنید و نمیدونم ورزشای رسمی، امشب استخون درد نیستید؟ از هیچ کی کتک نخوردید؟ خوردید؟ امروز جای دویدید؟ نه نه. چیز وحشتناکی دیدید امروز؟ نه نه. شنیدید سرهایی رو امروز عصری بریدن و سر سرها دعوا بود؟ از شنیدنش بدن درد شدید، چه برسون خانمهایی که سر پسرش بود، مادر قاسم، مادر اکبر، رباب که دیگه نگو، نگو، بس کن، رباب نگو. خب بیایید امشب ما بخواهیم از خدا که خدایا ما بالاخره، شاید باور نکنید جوانها، ولی اونایی که خدمتگزاران بودید توی اوجی که این علی برادران دل منو آتیش زد با این شعرش که وا ویلا حرم آواره شده، حرم آواره شده، زینب امشب آواره است توی صحرا، نه خیمه ای، نه دلم خدا میدونه آتیش گرفته بود، داشتم میتر، این جگرم داشت میترکید که زینب آواره شده، بچه ها آوارن و من امشب، هیچ قیمه ای نیست. وا ویلا زینب بیچاره شده. تو اون اوجی که داشتم گریه میکردم، یا رضا یاد این افتادم، سر رو انداختم پایین، گفتم خدایا به حق زینب، به حق امام حسین، خوب ته دل منو خوب 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 کبر رو شکن کن، هیچ کبری در دل من نگذار، که همینجور که امام رضا فرمودن شرط کامل شدن عقل این است که خودت را از همه مردم پستر و بدتر بدانی، واقعا ته دلم خودم را از همه مردم بدتر بدانم، واقعا خودم را ناچیزتر بدانم، خودم را کوچکتر بدانم، خودم را نافهمتر بدانم، خودم را جاهلتر بدانم. این مشکل، فکر میکنیم که مثلا ما تواضع داریم، حقیقتا یه چیزی که تو کبر تو دلم هست، خدایا بعد ببین چی کار کردم. الان خدا نکنه یکی از شما تو دلش، خدمتگزاران، کسانی که زحمت کشیدید، مدا، سین زن، میون دار، همه، خدا نکنه که فکر کنی که ما یه کاری کردیم و الحمدلله امسال خوب نوکری کردیم، خدا نکنه همچین فکر کنی. این عجبه، حقش همون سعید ابن عبداللهه که آقا شرمنده، امشب به امام حسین بگو ارزیت عنی اوفیت، آقا وفا کرده، اگه تو این دهه خندیدم شما ببخشید، اگه حواسم زیاد بود پرخوری کردم شما ببخشید، اگه رعایت و حرمت عزا رو نکردم شما ببخشید، اگه کمکاری کردم ببخشید، اگر کم فروشی کردم در این کارم شما ببخشید. امشب شب عذرخواهی ما از حضرت زهراست. یه روز به محرم اجازه گرفتیم که مشکی بپوشیم از فاطمه زهرا. امشب شام غریبان باید بگیم بی ببخشید. آنچه که انجام دادیم از توفیق بود که شما دادید. آنچه که کوتاهی کردیم مربوط به خود بیچارمه که عذرخواهی میکنم. خب از کی ما باید یاد بگیریم؟ هر کاری کردید دقت کنید، دقت کنید، هیچ کسی در راه خدا مثل امام حسین جانفشانی نکرده، هیچ کسی در راه خدا همه چیزشو نداده، هیچ کسی در راه خدا اینجوری ایثار نکرده، اینجوری جهاد نکرده، چی بگیم؟ خب هیچ کسی مثل خود امام حسین کرده این کارو؟ نه. کرده؟ هیچ پیغمبری شما سراغ دارید؟ نه. نه. همیشه بهتون گفتم دیگه الان امام حسین تو گودی قتلگاه هیچی نداره که نداده باشه. اگه یک دو ساعت بعد از غروب یه انگشتر داشت الان نداره. هیچی نداره امام حسین. یه سر داره تو تنور تو کوفه، یه بدن داره تمام کوبیده. چی بگم؟ هیچی نداره، حتی چهار تا خیمه هم نداره. هیچی نداره، زن و بچه‌ش هم هیچی ندارن. الان دختراش تو صحرا دیگه نه کفش داشتن، هیچ کدوم خلخال نداشتن، گوشواره نداشتن، گردن بند نداشتن، هیچ، همه رو داده رفته. دقت کنید، یکی از القاب حضرت زینب شریکت الحسینه. در تمام این معامله زینب شریک، پا به پا، پنجا به پنجا با امام حسین شریک. معامله ای کردن، کاری با خدا کردن که هیچکی نکرده بوده. اما فردا وقتی وارد گودی قتلگاه شد، حالا گریهاتون رو میکنید، دقت کنید، وقتی وارد گودی قتلگاه شد دو زانو نشست، دستشو برد زیر بدن. اگر اون حرومزاده با پا برگردونده بود، زینب با دست برگردونده. بعد دست انداخت زیر بدن. همه تون میدونی چی کار کرد؟ از زمین کند بدن رو. به چه نیرویی، به چه شوقی، بالا که آورد روی دو دست، گفتن خدای میخواد چی کار کنه؟ میخواد بغل کنه، برداره را بیفته بره؟ کجا میخواد ببره؟ گفتن تو گودال میخواد در بیاره، بیاره یه جای صاف. میخواد ببره قبر کنه، میخواد ببره کفن کنه. با چی کفن کنه؟ با چادر خودش؟ حتی ملائکه، حتی ملائکه مقربین، حتی مادرش زهرا، حتی جدش پیغمبر، حتی امیر المؤمنین، حتی امام حسن، حتی خود امام حسین از عرش روحشون نگاه میکرد که زینب چه خواهد کرد. حتی امام زمانش زین العابدین، همه، حتی رقیه، حتی سکینه، همه دورش حلقه زدن دیگه. حتی خود رباب، همه منتظر بودن ببینن بیبی چه میکنه. دیدن بدن رو برداشته، میگه اللهم، ای وای، داره دعا میخونه. چی میخواد دعا بکنه؟ اللهم تقبل منا حاضر قربان. یه قربانی رو نگفت حسینمو، نگفت امام را، حاضر حجه، حاضر ولی، حاضر امام، حاضر قربان. این قربانی رو نگفت از من، گفت از ما، یعنی از مادرم زهرا، از پیغمبر، از بابام. این قربانی رو تو قبول کن، منت بگذار بر من زینب، قبول کن. چه درسی به ما داد بی بی، چه درسی به ما داد بی بی. ای پدر و مادرم به قربانت، هستیم به قربانت، عالم به فدات بی بی، تمام ما سوى الله فدات، دخترهام به فدای اسم تو، بچه‌هام به فدای یک تار چادر خاکی و خونی تو، تمام نفسهام، تمام عمرم به فدای اون آهی که کشیدی در گودی قتلگاه، که تا چشمت افتاد گفتی آه انت اخی، آه آه حسین، انت اخی، تو حسینی، تو پسر مادر منی. پس ندا کرد که یا ایها الرسول صلی علیک ملیک السما، هذا حسینو که مرمل به دما. مرمل و یادتون هست چی معنا کرده بودیم پارسال؟ یادتون هست گفتیم ماسه نرم وقتی دستت خیس باشه، بدنت خیس باشه، میچسبه به بدنت. اونجا آبی نبود که توی قتلگاه عطشان که خیس باشه. بدن حسین مرطوب بود، اما از چشم خونی که از بدنش میجوشید، خاک کربلا ماسه است. همین جور که دست و پا میزد، تمام بدن رمل خونین پوشان بدن رو که اوریان نباشه، پوشیده باشه. هازا حسین و که مرمل به دما وا ویلا مقطع الاعضا یا رسول الله تیکه تیکش کرده. فقط علی اکبر نبوده، بابای علی اکبر هم تیکه تیکه کرده. تیر خلاص را آخر زد و بناتو که سبایا بابا ببین ما رو دارن به اسارت میبرن.